و لحظه آخر در وجود مقدس حسین ابن علی علیه السلام متجلی بود. اون به قول خودش اون جزء خونش شده بود، جزء حیاتش شده بود، و امکان نداشت از حسین جدا بشه. حالا شما ببینید اون لحظات آخر ابا عبدالله، اون وقتی که در اون گودی قتلگاه امام افتاده است، قدرت حرکت کردن ندارد، قدرت جنگیدن با دشمن ندارد، قدرت ایستادن بر سر پا ندارد، به زحمت میتواند حرکت بکند. باز میبینیم از سخن حسین غیرت میجهد، از سخن حسین عزت تجلی میکند، از سخن حسین بزرگواری پیدا میشود. لشکر میخوان بیان سر مقدسش رو از بدن جدا بکنن، ولی اون شجاعت و هیبت سابق اجازه نمیدهد. بعضی ها میگوین نکند حسین حیله جنگی به کار برده باشد و اگر کسی نزدیک برود و حمله بکند، در مقابل حمله او کسی تاب و توانایی ندارد. نقشه پلیدی میکشند، نقشه نامردانهی میکشند. میگوین ولی اگر به سوی خیمه هاش حمله بکنیم او طاقت نمیآورد. امام حسین افتاده است، من نمیتوانم مجسم بکنم اون حالت ابا عبدالله علیه السلام را. لشکر حمله میکند به طرف خیام حرانش، یکی هم فریاد میکشد حسین زنده ای تو؟ ریختند به طرف خیام حرمت. به زحمت امام روی زانو خودش را بلند میکند، به نیزه‌اش به شمشیرش تکیه میکند، فریاد میکشد ویلکم یا شیعة آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. ای مردمی که خودتون را به آل ابی سفیان فروخته اید، ای پیروان آل ابی سفیان، اگر خدا رو نمیشناسید، اگر به قیامت ایمان اعتقاد ندارید، حریت و شرف انسانیت شما کجا رفت؟ یکی میگوید ما تقول ابن فاطمه، پسر فاطمه چی میگی؟ حرف چی؟ فرمود انا و قاتلکم و انتم تقاتلوننی و النساء لیس علیهن جناح، طرف شما من هستم، این پیکر حسین حاضر است، آماده است برای این که آماد تیرهای شما واقع بشود، برای این که مورد ضربات شمشیرهای شما واقع بشود. ولی روح حسین حاضر نیست او زنده باشد و ببیند کسی به نزدیک خیام حرم او میرود. بلا
24 اسفند ماه 1348 برابر با 7 محرم الحرام 1389، سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی عنصر امر بالمعروف در نهضت حسینی. قسمت دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. دیشب عرض کردم در ساختمان نهضت مقدس حسینی سه عنصر اساسی دخالت داشته است. و مجموعاً سه عامل به این حادثه بزرگ شکل داده است. یکی از اون عوامل این بوده است که بلافاصله بعد از درگذشت معاویه از طرف یزید ابن معاویه فرمان میرسد که از حسین ابن علی الزاماً بیعت گرفته شود و امام در مقابل این درخواست امتناع می کند. اونها فوق العاده اصرار دارند و به هیچ قیمتی از این تقاضا صرف نظر نمی کنند و امام شدیداً امتناع دارد و به هیچ قیمتی حاضر نیست به این بیعت تن بدهد. تضاد و مبارزه شدید از همینجا شروع می شود. عامل دومی که در این نهضت تأثیر داشته است اون را عامل درجه دوم بلکه درجه سوم باید به حساب آورد این است که پس از اون که امام به واسطه درخواست بیعت در چنین شرایطی قرار میگیرد که از اون طرف اصرار و از این طرف انکار و امام به مکه مهاجرت می کند و یکی دو ماه هم در مکه پس از اون که در مکه مقیم بوده است و خبر قضیه و داستان خبرش به کوفه می رسد اون وقت مردم کوفه جنبشی پیدا می کنند و امام را دعوت می کنند و در واقع برعکس اون چه غالبا ما می شنویم و مخصوصا در بعضی کتب درسی می نویسند دعوت مردم کوفه علت نهضت امام نشد، نهضت امام علت دعوت مردم کوفه شد. یعنی نچنان بود پس از اون که مردم کوفه دعوت کردند امام جنبید، بلکه پس از اون که امام جنبیده بود و مخالفت خودش را اعلام کرده بود و خبرش به مردم کوفه رسید و در اونجا هم
زمینه نسبتاً آماده ای در آن وقت وجود داشت، مردم کوفه اجتماع کردند و امام را دعوت کردند. عامل سوم، عامل امر به معروف و نهی از منکر بود که این عامل را هم خود امام مکرر و با صراحت کامل و بدون اون که ذکری از مسئله بیعت به میان بیاورد و بدون اون که ذکری از مسئله دعوت اهل کوفه به میان بیاورد، با عنوان یک اصل مستقل و یک عامل اساسی به این مطلب استناد کرده است. این سه عامل از نظر ارزش در یک درجه نیستند. هر کدام از اینها در یک حد معینی به نهضت امام ارزش می‌دهد. اما مسئله دعوت اهل کوفه ارزشی که او می‌دهد یه ارزش بسیار بسیار ساده و عادی است. البته ساده و عادی در سطح عمل امام حسین عرض می کنم، نه در سطح کارهای ما. برای این که به موجب این عامل یک استانی، یک منطقه‌ای که از نیروی بهره‌مند بوده است آمادگی خودش را اعلام می کند و مسلماً هم چنین است. طبق قاعده حد اکثر این است، حد اکثر عرض می کنم 150 احتمال پیروزی داده می شود. دیگه بیش از 150 احتمال پیروزی احد نمیداد، یعنی در تمام اون منطقه شاید یک نفر هم پیدا نمیشد که بگوید پس از اون که اهل کوفه اتفاق کردن، اتفاق آرام فرض بکنیم کردن و فرض بکنیم که اهل کوفه هم وفادار میموندن، خیانت هم نمی کردن، کسی نمیتوانست ادعا بکند، یعنی احتمال بدهد که باز هم موفقیت امام 100% است، چون تمام مردم که مردم کوفه نبودن. مردم شام را اگه به تنهایی که اونها قطعا وفادار آل و ابو سفیان بودند در نظر میگرفتیم، کافی بود که احتمال پیروزی را تا حد 150 تنزل بدهد، به جهت اینکه همین مردم شام بودن که در دوران خلافت امیرالمؤمنین با همین مردم کوفه روبرو شدند در صفین و 18 ماه توانستند با مردم کوفه بجنگند و کشته بدند و مقاومت بکنند. ولی به هر حال یک 150 حد اکثر که البته این مقدار زیاد دارم میگم، 140-130 باز احتمال موفقیت هست. مردمی استانی جمعیتی اعلام آمادگی میکنند و امام هم به دعوت اونها پاسخ مثبت میدهد. این یه حد معینی از ارزش دارد که همون یک حد عادی است، یعنی بسیاری از افراد عادی هم شاید در یک همچه شرایطی پاسخ مثبت میدهند. ولی عامل تقاضای بیعت و امتناع از اون که از همون روزهای اول عرض کردم پیدا شد، این ارزش بیشتری میدهد به این نهضت از مسئله دعوت، به جهت این که روزهای اول است، هنوز مردمی اعلا
اعلام یاری نکردن، اعلام نصرت نکردن، اعلام وفاداری نکردن، دعوت نکردند. یک حکومت جابر و یک حکومت مسلط، یک حکومتی که در 20 سال گذشته معاویه در دوران پدر یزید خشونت خودش را به حد اعلا نشون داده است. معاویه مخصوصا در 10 سال دوم حکومت و سلطنتش به قدری خشونت نشون داد که به اصطلاح مردم تسمه از گرده همه کشید. کاری کرد که در تمام قلمروش حتی مدینه طیبه و مکه معظمه در اونجا در روزهای جمعه علی ابن ابی طالب را علی رؤوس الاصحاب به عنوان یک عمل عبادی در نماز جمعه لعنت می کردند و کسی صدا نمیتونست در بیاد، و اگر صدا در می آمد اون چنون تسمه از گرده ها کشیده بود که در اواخر عهد معاویه نام علی رو بر زبان آوردن جرم بود. این مست تاریخ هست، نام او رو کسی نمی توانست به زبان بیاورد. اگر میخواستن بگن علی ابن ابی طالب، یواشکی جیغ جوشی با اشاره میگفتن علی ابن ابی طالب. کار به اونجا کشیده بود. اگر حدیثی مربوط به علی بود و در این حدیث یک فضیلتی ولو کوچکترین فضیلتی از علی در این حدیث گنجانده شده بود، در صندوق خانه ها محدثین راوی ها که احادیث برای یک دیگر روایت می کردن در صندوق خانه های خلوت هر ده ها رو می آویختن، در ها رو می بستن، یک دیگر قسم می دادن که این را خاص نکنی، از قول من هنجا نقل نکنی، اگر می خواهی روایت کنی برای یه آدمی روایت کن که صد در صد راوی باشد و جبت بکند و احسان نکند. در یک همچه شرایط بسیار سختی جانشین همین آدم حالا خلیفه شده است و از این جوانتر، از اون مغرورتر، از اون سفادتر و از اون بیسیاستر که حتی ملاحظات سیاسی هم نمی کند و نگفتن در مقابل یک همچه قدرتی یکی بکنی که نیست باید بیعت بکنی. خیر بیعت نمی کنم، تمام وجودم را اگر قطع قطع بکنی بیعت نمی کنم. از این نظر که می بینیم در این حال امام به تنهایی و به تخته در مقابل تقاضای نامشروع یک قدرت بسیار بسیار جبار ایستاده است، بدون اینکه نامی از اعوان باشد، از انصار باشد، حتی صدیق بسیار احتمال موفقیت باشد، صدیق دهیم احتمال موفقیت باشد، فقط نه که نه به قیمت جانم هم حاضر نیستم بیعت کنم. از این نظر که حاضر نیست رأی خودشو بفروشد، عقیده خودشو بفروشد، تظاهر بکند، چون بعدها تاریخ که نخواهند گفت حسین به زور و جابر بیعت کرد. همینهایی که بیعت را به جابر میگیرند تاریخ را هم به زور طول میسازند. همینطوری که ساختند این بیت المال مسلمین را معاویه و دیگران قسمتی از این در اختیار خودشون در این مطرح میرسوندن و به اصطلاح امروز بخیم بگیم روحانیت اون روز را عجیر کرده بودن، استخدام کرده بودن، راوی های بیبندوبار را، بی عقیده را، بی ایمان را با زور پول می خریدن، احادیث پیغمبر را تغییر می دادن، اسم ها را در احادیث پیغمبر عوض می کردن، حدیثی را در نظر دشمنان علی وضع می کردن. مورخین نوشتن که سمره ابن جندب معروف 8000 دینار، 8000 مثقال، البته مثقال هیجان و خودی مثل این که دینار بوده، زر ننوبره، 8000 مثقال زر گرفت، یه حدیث علیه علی ابن عبی طالب جعل کرد. بنابراین تغییر دادن تاریخ کار خیلی مشکلی برای اونها نبود. اگرم بعدها هر مقدار از تاریخ مون به واسطه عملیاتی نظیر نهضت حسینی بود، به الله اگر حسین هم سکوت میکرد تاریخ هم تغییر کرده بود، تاریخ هم عوض میشد. پس این جهت یه ارزش بالاتر و ارزش بیشتری میدهد به نهضت ابا عبدالله علیه السلام از مسئله دعوت مردم کوفه. اما عامل سوم که عامل امر به معروف و نهی از منکر است و صریحا ابا عبدالله به این عامل استناد میکند، به احادیث پیغمبر در این زمینه استناد میکند، به هدف خودش در این مورد استناد میکند و مکرر نام امر به معروف و نهی از منکر رو میبرد، بدون اینکه در اون وقت اسمی از بیعت ببرد، بدون اون که اسمی از دعوت مردم کوفه ببرد، این عامل به این نهضت ارزش بسیار بسیار بیشتری میدهد از عامل دعوت و از عامل تقاضای بیعت. و به موجب این عامل است که این نهضت شایستگی این را پیدا کرده است برای همیشه زنده بماند، برای همیشه یادآوری بشود، آموزنده باشد. همه اونها آموزنده است، ولی این آموزندگی بیشتری را دارد. برای این که به موجب این عامل، این عامل نه متکی به دعوت است و نه متکی به تقاضای بیعت، یعنی اگر دعوتی هم در این کار نمود، حسین ابن علی به موجب قانون امر به معروف و نهی از منکر نهضت میکرد. اگر هم تقاضای بیعتی از اون نمی کردن، باز هم حسین ساکت نمی نشست. خیلی موضوع فرق می کند، خیلی تفاوت پیدا می شود. در عامل اولی که عرض کردیم، مردم چون دعوت کردن و یک زمینه 150 یا کمتر از 150 آماده شده است، امام حرکت می کند. به موجب عامل دوم از او یه چیزی میخوام، میگه من اون چیزی که شما میخواید نمیدم. معنیش اینه اگر تنها عامل بیعت بود و عامل دعوت، اگر مردم کوفه دعوت نمیکردن، حسین از جای خودش تکون نمیخورد. به موجب عامل بیعت، اگر حکومت وقت از حسین بیعت نمیخواست، کاری حسین با اونها نداشت، میگفت شما با من کار دارید، من که با شما کار ندارم، شما از من بیعت میخواید، من بیعت نمی کنم، شما از من بیعت نخواهید، مطلب تمام است. پس اگر اونها به موجب این عامل اگر تقاضای بیعت نمی کردند، ابا عبدالله هم آسوده بود، راحت بود، سر جای خودش نشسته بود، حادثه‌ای به وجود نمی آمد، غائله‌ای به وجود نمی آمد. اما به موجب عامل سوم، حسین یک مرد معترض است، یک مرد منتقد است، یک مرد انقلابی است، یک مرد قیام کننده است، یک مرد مثبت است.
دیگه انگیزه یه دیگری نمیخواد. فساد همه جا رو گرفته است، حلال خدا حرام شده است، حرام خدا حلال شده است. بیت المال مسلمین در اختیار افراد ناشایسته قرار گرفته است و در غیر راه رضای خدا مصرف می شود. و پیغمبر فرمود هر کسی که چنین اوضاع احوالی رو ببیند فلم یغیر علیه بفعلین، یا لم یغیر که مختلف نوشتن نسخه ها، فلم یغیر علیه بفعلین ولا قول، هر کسی که چنین وضعی رو ببیند و چنین وضعی را دگرگون نکند در سبب دگرگونیش بر نیاید. هر کسی که چنین وضعی رو ببیند و در مقام تعییر یعنی در مقام اعتراض بر نیاید، کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، شایسته است، ثابت است در قانون الهی که خدا چنین کسی را به اون جا می‌برد که اون ظالمان، اون جاهران، اون ستمگاران، اون تغییر دهندگان دین خدا می روند. سرنوشت مشترک دارد با اونها. استناد می کند به گفته جدش که در یک همچه شرایطی اون که می داند و می فهمد و اعتراض نمی کند با اون جامعه گناهکار سرنوشت مشترک دارد. تنها این یک حدیث نیست، احادیث دیگری از شخص پیغمبر اکرم در این زمینه باز ما زیاد داریم. یه حدیثی داریم که امام رضا علیه السلام از پیغمبر اکرم نقل میکنند و اون حدیث این است، فرمود که هر وقت مردم امر به معروف و نهی از منکر را به عهده همدیگر بگذارند، اذا تواکلت الناس الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، یعنی این سکوت بکنه انتظار این که اون دیگری بکنه، اون سکوت بکنه به انتظار این که دیگری بکنه، این نکند شاید دیگری انجام بدهد و در نتیجه هیچ کس قیام نکند، اقدام نکند. فلیعذنوا بوقاع من الله، پس منتظر باشند، آماده باشند یک عذاب الهی را، عذاب الهی را. چه عذابی؟ یعنی سنگ از آسمون بیاد؟ نه، عذاب الهی در خود آیه قرآن تفسیر شده است. قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بأس بعض. بگو خدا قادر است، از عذاب خدا بترسید، خدا قادر است که از بالاتر شما بر شما عذاب بفرستد یا از زیر پای شما عذاب رو بجوشاند یا شما رو دست دست میکند یا اینکه زیان خود شما رو به خود شما برساند، یعنی خود شما رو به جان یک دیگر بیاندازد. وقتی که ما سراغ روایات اهل بیت می رویم میگیم یعنی چه خدا قادر است عذابی از بالای سر یا از زیر پا بفرستد؟ میگوید عذاب بالای سر یعنی از ما فوقها شما عذاب ببینید، عذاب از زیر پا یعنی از طبقه مادون عذاب ببینید. باقیش هم روشن است. پیغمبر اکرم فرمود امر به معروف و نهی از منکر را وقتی مردم رها بکنند منتظر باشند و مطمئن باشند که پشت سر او عذاب الهی میاد، بدون این نیست. حدیث دیگری از پیغمبر اکرم هست که این حدیث را هم علمای
از شیعه روایت کرده هم در کتب معتبر مثل کافی و هم علمای اهل تسنن اون رو روایت کرده هم غزالی در احیاء العلوم نقل میکنه و در کتب حدیث هم چند کتب حدیث اهل تسنن سندش هست قول این است و تأمرن بالمعروف و لتنهون عن المنکر او لیسلطن الله علیکم شرارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب الله فلا یستجاب لهم. یعنی باید امر به معروف و نهی از منکر رو داشته باشید، باید این دوتا وجود داشته باشد و اگر نه بدان شما بر شما مسلط.